4 بعد از ظهر در ایران است و شما همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. پانزدهمین روز از مهر ماه 1402، محمد زرقامی هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراه با همکارانم تا نگاهی کنیم به آخرین خبرها. در روزی در کنار شما هستیم که منطقه خاورمیانه تحولات بسیاری رو به خودش دید و از جمله حمله غافلگیرانه حماس و اعلام وضعیت جنگی در اسرائیل رو شاهدش بودیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به حملات حماس تهدید کرد که دشمن به گفته او بهای آن را خواهد پرداخت. در کنار این خبر، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که محدودیت‌های 3 کشور اروپایی علیه ایران لغو نمی‌شود و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد اعلام کرد درباره آرمیتا گراوند، دختر 16 ساله‌ای که در متروی تهران بیهوش شد، تحقیقات گسترده‌ای را آغاز خواهد کرد. اجازه بدید که این خبرها و بیشترش را در ادامه با بنیامین صدر بشنوید.
وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شنبه در نخستین اظهار نظر عمومی خودش درباره حمله حماس اعلام کرد که ما در جنگ هستیم و در این جنگ پیروز می‌شویم و دشمن بهای بی‌سابقه‌ای خواهد پرداخت. آقای نتانیاهو گفت که دستور داده نیروها سریعاً به کمک مردم در شهرها بروند که به گفته او تروریست‌ها در آن حضور دارند و از مردم خواسته که به توصیه‌های ارتش و مقام‌های سازمان‌های امنیتی توجه کنند.
اذخر اسرائیل אנחנו במלחמה לא במבצע.
وزیر دفاع اسرائیل هم در سخنانی در تلویزیون اعلام کرد که حماس با انجام این حمله ها مرتکب اشتباهی بزرگ شده و اسرائیل را پیروز این جنگ دانست. اما جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جمعه در بیانیه‌ای تایید کرد که 3 کشور اروپایی طرف برجام قصد ندارند محدودیت‌ها علیه جمهوری اسلامی را که قرار بود به زودی منقضی شود لغو کنند. مطابق برجام قرار بود 26 مهر امسال محدودیت‌های در نظر گرفته شده در قطعنامه 2231 شورای امنیت درباره برنامه موشکی و تسلیحاتی ایران لغو شوند. با این حال به نوشته آقای بورل، بریتانیا، فرانسه و آلمان به او اطلاع دادند که به دلیل پایبند نبودن جمهوری اسلامی به برجام این محدودیت‌ها همچنان حفظ خواهند شد. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران اعلام کرد که درباره آرمیتا گراوند، دختر 16 ساله‌ای که در مترو تهران به طور مشکوکی بیهوش شد، تحقیق می‌کند. این کمیته که در حال مستند کردن سرکوب خونین اعتراض‌های سال گذشته ایران، اعتراض‌های زن زندگی آزادی است، جمعه بار دیگر یادآور شد که حقوق زنان باید رعایت شود. سازمان عفو بین‌الملل هم جمعه خواهان اعزام یک هیئت مستقل بین‌المللی به تهران برای بررسی شرایط منجر به بستری شدن آرمیتا گراوند شد. بر اساس گزارش ها ماموران حکومت همچنان در بیمارستانی که این دختر در حال حاضر در آن بستری است مستقر هستند. در ادامه استقبال جهانی از اعطای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی، اتحادیه اروپا هم از اعطای این جایزه به خانم محمدی تمجید کرد. پیشتر شمار دیگری از مقام‌های جهان از جمله دبیر کل سازمان ملل، رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه، صدر اعظم آلمان و وزیران امور خارجه آمریکا، استرالیا و آلمان از اعطای این جایزه به نرگس محمدی استقبال کرد و خواهان آزادی او شده بودند. اما در ایران وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعطای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی را حرکتی مغرضانه و سیاسی کاری خوانده و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه هم مدعی شده که نماد صلح جهانی قاسم سلیمانی است و این جایزه باید به او تعلق می گرفت. مریم تابنده اعلام کرد که همسرش مجید توکلی، فعال سیاسی، برای گذراندن حکم 5 سال حبس خود روز شنبه 15 مهر به زندان اوین رفته است. آقای توکلی مهر ماه 1401 بازداشت و آخر آذر ماه همان سال آزاد و در تیر ماه محاکمه شد. او به دلیل فعالیت‌ها و نوشته‌هایش به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ایران و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده بود که 5 سال آن قابل اجراست. و زمین لرزه پرقدرت صبح امروز در ولایت هرات تا کنون دست کم 14 کشته و 55 زخمی بر جا گذاشته. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، حوالی ظهر شنبه 15 مهر چندین زمین لرزه پی در پی هم ولایت حوزه در غرب افغانستان را تکان داد. سازمان زمینشناسی آمریکا بامداد شنبه از وقوع 3 زمین لرزه در افغانستان خبر داد که مرکز هر 3 زمین لرزه شهر زندجان در مرکز هرات بوده است. همزمان خبرگزاری ها در ایران از وقوع زمین لرزه نسبتاً شدید در مشهد و شهرستان های شرقی استان خراسان رضوی خبر دادند.
خبرها رو از بنیامین صد شنیدید و در ادامه نگاهی بکنیم به سرفصل آنچه که با هم خواهیم شنید. آخرین تحولات منطقه در پی حمله غافلگیرانه حماس و اعلام وضعیت جنگی در اسرائیل همراه با فرنوش رام در بیت المقدس و ایلیا جزایری در منطقه خلیج فارس. نگاهی تحلیلی به آنچه در ارتباط با این وضعیت تازه بین اسرائیل و فلسطینی ها می گذرد با مئیر جاودانفر در تل آویو، و نگاهی دیگر خواهیم داشت از دریچه دیگر به روابطی که کشورهای عرب منطقه تلاش دارند با اسرائیل بازسازی کنند و تأثیر اون بر این بحرانی که پدید آمده با تحلیلگری دیگر. همچنین برای شما از آخرین واکنش ها به برنده شدن نرگس محمدی برای دریافت جایزه صلح نوبل خواهیم گفت با نسرین افشار، و به FATF نگاهی خواهیم کرد یک بار دیگر و آخرین خبرها در این باره رو مرور میکنیم همراه با مهدی بیگی. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ساعت در ایران 4:07 بعد از ظهر و در تل آویو اگر که دقت بکنید ساعت الان 3:07 باید باشه اگر اشتباه نکنم. اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم فرنوش رام که از طریق تلفن با ماست از اورشلیم بیت المقدس و نگاهی بکنیم به آخرین تحولاتی که تا این لحظه اتفاق افتاده در پی حمله حماس به اسرائیل. خانم رام، ما تقریبا ساعتی پیش با هم صحبت کردیم و شما شنوندگان ما رو در جریان آخرین تحولات گذاشتید. از اون ساعت آیا تغییرات خاصی رخ داده؟ آیا آرایش تازه‌ای رو اسرائیل به خودش دیده، به ویژه چه در ارتباط با محافظت از شهروندان اسرائیلی در نقاطی که احتمال میدن که خطراتی اونها رو تهدید کنه، و چه در ارتباط با آرایش نظامی؟
با درود به شما و همه شنوندگان، الان که ساعت 3:38 بعد از ظهر به وقت اسرائیل هست و ما حدود 9:10 از این بحران امنیتی رو پشت سر گذاشتیم، ابعاد تازه تری از این ماجرا روشن شده. خود رسانه های اسرائیل فیلم هایی رو پخش کردن از نخستین حملات در بامداد امروز که گروهی از نیروهای فلسطینی که به شهرک استروت در نزدیکی مرز غزه وارد میشن به مقر اصلی پلیس میرن و در اونجا فرماندهی اصلی پلیس رو هدف حملات سنگین آتشباری قرار میدن و به سوی گروهی از مردم که در اون ساعات بامدادی اولیه در روز عید مهم مذهبی نزول تورات در حال رفتن به کنیساها بودن حمله میکنن. به نظر میاد که 10 از میان 22 کشته‌ای که تایید شده در همین مقر نظامی بوده بنیامین نتانیاهو و تمامی فرماندهان نیروهای امنیتی، نهادهای اطلاعاتی، رئیس موساد، سازمان شبک، فرمانده کل ارتش، اینا در حدود یک ساعت و نیم اخیر یک نشست اضطراری رو برای ارزیابی اوضاع برگزار کردن. نتانیاهو در دومین بیانیه خودش اعلام کرد که ما سه هدف رو داریم. اولا این یک جنگ، هدف اول پاکسازی اسرائیل هست از تمامی نیروهای دشمنی که رخنه کردن و بازگرداندن آرامش. هدف دوم گرفتن یک بهای بسیار سنگین هست از نوار غزه. بعدن گفت هدف سوم هم عرصه های دیگر رو تقویت میکنیم. منظور شمال بود که مبادا حزب الله هم بخواد از اونجا حمله بکنه و یا اینکه در شهرهای خود داخل اسرائیل اعراب تابع اسرائیل بخوان یک اعتراضاتی رو انجام بدن و یا در زندان‌های امنیتی اسرائیل که حدود 5200 زندانی امنیتی فلسطینی حضور دارند. در یک ساعت اخیر شمار زخمی‌هایی که به بیمارستان‌ها رسیدن و برخی‌ها حتی خودشون رو رسوندن و چون دیگه نیرویی نبوده که اونها رو برسونن، بالای 800 نفر اعلام شده. رسانه‌های اسرائیل میگن که بیشتر اونها کسانی نیستن که دچار حملات قلبی یا هراس شده باشن، بلکه حقیقتاً با گلوله زخمی شدن و در وضعیت سنگینی هستن. اما مهمترین نکته این هست که حماس کماکان مدعی است که 35 اسرائیلی یا حتی 53 اسرائیلی نظامی و غیر نظامی رو ربوده و به نوار غزه منتقل کرده، که این مسئله در واقع شاه کلید کل این ماجرا هست که چگونه از این به بعد طرفین میخوان این رو روشن بکنن و ادامه بدن.
این وضعیت اضطراری یا براش زمان خاصی هم در نظر گرفته شده که مشخص بشه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
خب ایتامر بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل آمد در تمام اسرائیل و نه تنها در اون شهرهای نزدیک به مرز غزه وضعیت اضطراری رو در پشت جبهه ها اعلام کرد. گفته شد که به طور رسمی تمامی مراکز مهم دولتی و نهادهای آموزشی و مدارس که قرار بود از فردا کار خودشون رو بعد از تعطیلات سه هفته اعیاد پاییزی یهودیان از سر بگیرن، کماکان در تعطیلی خواهند ماند. هیچ ضرب العجلی برای پایان این وضعیت اعلام نشده، چون همه اینها بستگی به روند تحولات میدانی خواهد داشت. میگویند که ارتش اسرائیل داره خودش رو آماده میکنه که برای تحویل گرفتن و یا بازپس گرفتن اون افرادی که احتمالاً به نوار غزه منتقل شدن و اسیر و گروگان هستن، بخواد به صورت زمینی هم وارد غزه بشه. شنوندگان به خاطر دارن که اسرائیل برای آزاد کردن گیلعد شلیت، یک سرباز اسرائیلی که 5.5 سال در اسارت حماس بود، 1100 زندانی امنیتی فلسطینی رو آزاد کرد. حال محاسبه بکنید که بخوان برای حتی 10-20 اسرائیلی که به اسارت گرفته شدن، آیا اونها چه بهایی درخواست خواهند کرد و اسرائیل در برابر اون میتونه چه کاری رو بکنه؟ در صحنه بین الملل ما یک حمایت عظیم و قاطعی رو از اسرائیل میبینیم. آقای جو بایدن تا ساعتی دیگه خودش با نتانیاهو صحبت میکنه، جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید با هم توی اسرائیل خودش گفتگو کرده، ایمانوئل مکرون با نتانیاهو صحبت کرده، کشورهای غربی به صورت قاطع در کنار اسرائیل ایستادن، حتی عربستان که تو این هفته های اخیر گزارش های فزاینده‌ای داشتیم در مورد تماس های سه جانبه آمریکایی، اسرائیلی، سعودی برای عادی سازی روابط بین دولت و اورشلیم و ریاض، حتی عربستان اعلام کرد که باید هر چه زودتر یک میانجی پیدا بشه و این بحران به یک جنگ تمام عیار کشیده نشه، چرا که اسرائیل هم نگران هست که حزب الله، جهاد اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی ایران و عوامل دیگری بخواهند که این صحنه رو گسترش بده.
خانم رام، حالا اینها بیشتر شاید نگرانی های دولتی باشه که ازش داریم صحبت میکنیم، در بین خود شهروندان عادی، اونهایی که دارن تجربه میکنن این وضعیت رو، چه نگرانی هایی وجود داره و اونها بیشتر نگران چه چیزی هستن؟
خب یک هراس و دلهوره عجیبی ایجاد شده در میان مردم اسرائیل که چطور این غافلگیری تونسته صورت بگیره و ارتش اسرائیل و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل که میگویند که ما در از کل کائنات خبر داریم، حتی میدونیم که در کوچکترین نهادهای رژیم ایران و سایت‌های هسته‌ای چه میگذرد، ولی خب در دو قدمی خودشون ندیدن که بولدوزرهای حماس صبح امروز حصار مرزی رو میشکافند و ده‌ها فلسطینی یه دفعه وارد میشن. امروز برای شنوندگان بگم که پایان سه هفته اعیاد پاییزی یهودیان هست، هنوز تعطیلات هست، مخصوصا که روز شنبه هم هست، یعنی یه تعطیلی که برای مذهبیان مقدسه، ولی دقیقاً آنگونه که در شهرها و خیابونها ما میبینیم یک نوع سکوت سنگین برقرار شده. مردم تقریبا در خیابونها نیستن، همه در خونه هاشون هستن، دلنگرانن که این ماجرا ادامه پیدا میکنه، امشب کار به کجا خواهد کشید، مخصوصا که خود نتانیاهو و مقامات امنیتی میگویند هنوز ده ها تن از نیروهای فلسطینی مسلح که آمدن هنوز تو این شهرهای جنوبی هستن و وضع چه خواهد شد و اینکه آیا در روزهای بعدی ممکنه این ماجرا چگونه گسترش پیدا بکنه. اینها دلهوره های طرف اسرائیلی هست، حتما دلهوره های طرف فلسطینی رو همکارمان ایلیا بیان خواهد کرد که مسلمه که نگرانی در اونجا بسیار عظیمتره، چون اسرائیل یک اشراف کامل هوایی بر غزه داره و حتما اقدام به بمباران های سنگینی خواهد کرد.
سپاسگزارم فرنوش رام همکارم که از اورشلیم بیت المقدس ما رو همراهی میکرد. و اما اجازه بدید من یک پوزش هم بخوام که من ساعت تلاویب رو اومدم اعلام کنم، البته خانم رام تصحیح کرد منو، ساعت در تلاویب 3:46 بعد از ظهر و در ایران 4:16 بعد از ظهر رو پیش رومون داریم. ایلیا جزائری با ماست، همونطوری که خانم رام هم گفت. خب میخواییم با ایلیا سری بزنیم به نوار غزه، جایی که امروز حتی صفهای طویلی در برابر نانوایی ها تشکیل شده بود، افراد داشتن آذوقه جمع بری میکردن و نگران بودن که شاید در روزهای آینده دسترسی به مایحتاج زندگی هم دشوار بشه در نوار غزه. و الان تصاویری که داره منتشر میشه توسط رسانه ها حکایت از این میکنه که نیروهای اسرائیلی حملات هوایی رو بر روی غزه آغاز کردن. ایلیا، شرایط در غزه به چه صورتیه و وضعیت به هر حال شهروندان عادی الان چگونه هست؟
ما هم همینطور که خانم رام گفت نگرانی زیاد هست در غزه. حالا بعد از ساعت‌های اولیه صبح گذشت و تصاویر منتشر می‌شد مبنی بر اینکه بعضی از فلسطینیان خوشحال بودن از عملیات حماس و اینکه حتی عبور کرده بودن از حصاری که برگرداگرد نوار غزه مستقر هست، اما الان شرایط مقداری دگرگون شده، حملات هوایی اسرائیل شروع شده و تا اینجای کار وزارت بهداشت گروه حماس که حاکم بر نوار غزه است میگه تا اینجای کار 161 فلسطینی کشته شدن در نتیجه حملاتی که اسرائیل آغاز کرده. از ساعت پیش حملات داره در حقیقت گروه های فلسطینی رو هدف قرار میده که در منطقه حصار مرزی هستن، حصاری که شکسته شد، و همچنین در بعضی از پایگاه های حماس در داخل غزه. خب به هر حال چین حملات وقتی گسترده باشه در میان قربانیان غیر نظامیان هم حضور دارن. محمد تصاویری منتشر شد از خانواده های فلسطینی که گریه کنان دارن بعضی مناطق رو ترک میکنن از در داخل نوار غزه، منطقه که در نزدیک به حصار هست، منطقه که این احتمال میره که اگر اسرائیل حمله زمینی آغاز کنه از اونها خواهد بود. شرایط نابسامان هست در نوار غزه، اینطور که مدیر بیمارستان اشرفا در غزه اعلام میکنه، میگه تعداد کشته‌ها در این بیمارستان هنوز مشخص نیست، چرا که تعداد زیادی هم جنازه رسید هم افراد زخمی. وضعیت بحرانی هست در نوار غزه. محمد
ایلیا اجازه بده که یک نگاهی هم داشته باشیم به واکنش هایی که ما شاهد بودیم در خود جهان عرب در ارتباط با این وضعیت و خب نگاهی که اونها دارن با توجه به تحولات سیاسی هم که در این مدت شاهدش بودیم، از جمله ترمیم روابط برخی از کشورهای عربی با اسرائیل.
ما و در داخل میان فلسطینی ها اگر اشاره کنیم، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بیانیه صادر کرد و گفت که حمایت میکنه از حق فلسطینی ها در دفاع از خودشون و همچنین در دفاع از مسجد الاقصی و هشدار داد نسبت به اقدامات اسرائیل. اما در خارج از منطقه فلسطینی گروه حزب الله لبنان، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت میشه، بیانیه منتشر کرد. در این بیانیه که از سوی تلویزیون المنار وابسته به حزب الله قرائت شد، در اون حماس تایید کرد اقدامی که گروه حزب الله تایید کرد اقدامی که گروه حماس انجام داد رو و گفت که با رهبران فلسطینی چه در داخل غزه و چه در خارج از اون در تماس نزدیک است برای پیگیری عملیات و نتایج اون، و همچنین هشدار داد به کشورهایی که به دنبال سازش با اسرائیل هستن برابر این بیانیه و گفت این عملیات پیامی به اونهاست. به نظر میسه اشاره مستقیمی داریم که به عربستان سعودی که در هفته های گذشته در صحبت‌های زیادی مطرح شده در رسانه‌ها مبنی بر مذاکراتش با آمریکا بر سر سازش با اسرائیل و همچنین گروه‌هایی از اسرائیل که به عربستان سعودی سفر کرده بودند. اما خود عربستان سعودی بیانیه صادر کرد و گفت از قبل هشدار داده بود نسبت به اینکه ممکن هست وضعیت در میان روابط میان فلسطینی‌ها و اسرائیل‌ها بالا انفجار برسه به خاطر بعضی اقداماتی که اسرائیلی‌ها در مسجد الاقصی انجام میدن. در این حال خواستار اون شد که هر چه سریعتر آرامش به روابط میان اسرائیل و فلسطینی‌ها بازگرده. اما محمد نس که به طور عمده میانجی هست میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در اتفاقاتی که رقم می‌خوره در تنش میان اونها، بیانیه صادر کرده وزارت خارجه‌اش و هشدار داده نسبت به اینکه وضعیت میتونه به یک جنگ تمام عیار تبدیل بشه.
و باز هم شاهد این بودیم که جهان به طور کل واکنش گسترده‌ای رو نشون داد و حتی در بیشتر منابع خبری وقتی نگاه میکنیم از واژه حالا انگلیسی سورپرایز که برای ما هم خب واژه آشنایی یا شگفت‌انگیز بودن این حمله یا باعث شگفتی شدنش داره صحبت میشه در واکنش‌های جهانی. از این واکنش‌های جهانی هم بگو.
برای محمد حمله غافلگیر کننده بود برای اسرائیل و جهان. اتفاقی که افتاد، خب همینطوری خانم را اشاره کردن، خب این که چطور سازمان‌های امنیت اسرائیلی اطلاع نداشتن از برنامه‌ریزی برای چنین حمله‌ای باعث غافلگیری شده. اما اشاره کنیم به واکنش جمهوری اسلامی. آقای ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مصاحبه کرد و خارج اسلام و تمجید کرده از عملیات و گفته گروه های مقاومت نشون داده که میتونن عملیات ترکیبی انجام بدن. اما ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که از حق اسرائیل در دفاع از خودش حمایت میکنه و هر آنچه که اسرائیل نیاز داره برای دفاع از خودش رو فراهم خواهد کرد. موضعی قاطعی که آمریکا داشته، موضعی که در سوی اروپا هم تکرار شده، کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، بریتانیا، اوکراین، جمهوری چک، البته اوکراین هنوز جزء کشورهای اروپایی نیست، و همچنین اتحادیه اروپا اعلام کردن که محکوم میکنن عملیات حماس رو و اعلام میکنن که اسرائیل حق داره هر آنچه که لازم باشه رو برای دفاع خودش انجام بده. اما روسیه گفته با همه طرف ها اسرائیلی و فلسطینی در تماس هست و به دنبال راهی برای آرام کردن اوضاع هست در این میان.
سپاس از تو ایلیا جزایری که با ما همراه بودی و نگاهی کردیم به آخرین تحولات در نوار غزه در شرایطی که شاهد حمله هوایی نیروهای اسرائیلی هستیم و تصاویری هم که منتشر میشه دود سفیدی رو بر فراز غزه به نمایش میگذاره. اما اجازه بدید که همچنان با شما همراه باشیم و بپردازیم به ادامه این ماجرا از دریچه تحلیل. علی صدرزاده با ما هستند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، تا نگاهی داشته باشیم به درگیری هایی که الان شاهد هستیم و ریشه اون. آقای صدرزاده بهتون سلام میکنم. یکی از مسائلی که ما شاهد این هستیم که در موردش داره صحبت میشه، به ویژه از طرف سخنگوی حماس هم بهش اشاره شده بود در همون موضع‌گیری های اولیه پس از این حمله غافلگیرانه، مسئله روابطی بود که بعضی از کشورهای عرب منطقه گفته شده بود که دارن با اسرائیل ایجاد میکنن و خب بلافاصله حالا جدا از امارات یا هر کشور دیگری رو به کنار بگذاریم، بیشتر ذهنها میرفت به سمت عربستان سعودی و میانجیگری که آمریکا کرده برای اینکه بتونه روابط عربستان و اسرائیل رو عادی سازی کنه. تا چه اندازه این موضوع میتونست دلیلی باشه برای این حمله غافلگیرانه و یا اینکه باید مسائل دیگری رو جستجو کرد که در کنار اون بهش اشاره میشه، مثل شهرک سازی ها و حتی مسئله مثل خود موقعیت مسجد الاقصا؟
بله، همجوری که شما گفتید، فرمانده کتائب القسام یعنی گردانهای قسام حماس عملا رهبری این داستان داره، این شاخه نظامی حماسه و تونسته تمام نیروهای حماس هم پشت خودش جمع بکنه، چون سابقا گفته میشد که حماس مثل این که یعنی دستگاه سیاسی حماس مثل این که حاضر نیست وارد چنین داستان به اصطلاح جنگ تمام عیاری بشه که الان شروع شده، به هر حال شروع شده. و ولی این سخنگوی گردان قسام گفته که علتش تقدس زدایی از مسجد الاقصا، اشاره است به مسافرت یا بازدید وزیر امنیت اسرائیل از مسجد الاقصا. ولی واقعیت این است که تحلیلگران سیاسی میگن که در حقیقت این کاری که انجام شده یا این جنگ همه جانبی کند و بی سابقه در حقیقت و در روز به اصطلاح جنگ یوم کیپور که در خاطره جمعی اسرائیلی ها به عنوان یک روزی است که برای اسرائیل خیلی خیلی مهم است، این روز تاریخی است، جنگ اولیه اسرائیلی ها با کشورهای عربی در چنین روزی با چنین وسعتی چنین حمله رو شروع میکنه، در حقیقت تنها برای مسئله انتقام از داستان بازدید آقای بن غفیر این وزیر اسرائیلی از الاقصا نمیتونه باشه، بلکه سعیست سنگ بزرگی در راه تنش زدایی بزرگی که در منطقه شده بیاندازن. و اینو هم در همونطور که همکارتون از گفت هم در اطلاعیه حزب الله شما میتونید ببینید، هم در اظهارات نیرو حماس میتونید ببینید که اونها با روند عادی سازی میخوان. چون
آقای سجاده من یک سوالی میتونم بپرسم، این که ما صحبت از روند عادی سازی میکنیم، درسته که ایالات متحده آمریکا داره این میانجیگری رو انجام میده و این کشورها رو به هر حال به نوعی به نتیجه میرسونه، اما در گذشته همیشه مسئله فلسطین مسئله‌ای بوده که مورد توجه این کشورها بوده، هر چند که در پاره مواقع مثلا گفته شده که عربستان سعودی این قضیه رو به صورت سوری بهش نگاه میکنه و شاید مسائل دیگه‌ای رو در نظر داره، اما آیا بدون مسئله فلسطین این عادی سازی میتونه شکل بگیره و اصلا زیر ساخت‌هاشو در نظر گرفته بودند که امروز ما شاهد این حمله غافلگیرکننده از سمت حماس نباشیم؟
بدون این که یک مسئله در مورد فلسطین، یک راه حلی، یک به اصطلاح بهبودی در شرایط فلسطینی‌ها ایجاد نشه، اصلا چنین توافق بین اسرائیل و عربستان قابل تصور نیست. حد اکثر خواسته اون چیزیست که عربستان سعودی گفتی که دو دولت در یک سرزمین، ولی واقعیت این است که عربستان فهمیده که مسئله دو دولت در یک سرزمین میسر نیست، چون به هر حال نه وحدت سرزمینی دارن فلسطینی ها در اثر این شهرک هایی که وجود داره، نه اتفاق نظری هست در بین اسرائیلی ها برای ایجاد یک دولت، چون تنها نتانیاهو نیست که مخالفه، طبقه سیاسی اسرائیل مخالف ایجاد یک دولته، چون نمیدونی که این دولت به دست کی خواهد افتاد، محمود عباس یا حماس. به همین علت عربستان مقداری عقب نشینی کرده این اواخر و قانع شده به این که وضع فلسطینی ها در کرانه باختری و در غزه بهتر بشه، وضع اقتصادی، وضع زندگی، و یه پیشنهاداتی داده از جمله این که کنترل بخش سی، یعنی اون کنترلی که الان اسرائیلی ها در کرانه باختری حدود اردن دارن، اونا رو به فلسطینی ها باگذار کنند، یه شهرک های جدیدی نسازن، بعد کمک مالی بکنن به دولت خردگردان و از این قبیل داستان ها. این
فعلا این داستان میانجیگری که داره ریاض دربارش صحبت میکنه برای پایان دادن به بحران، آیا اصلا امکان پذیر هست؟ یعنی این اعتماد در بین فلسطینی ها وجود داره؟ چون ما صحبت های امروز محمود عباس رئیس دولت خردگردان رو هم داشتیم که صحبت میکنه از این که این حق فلسطینی هاست که از خودشون دفاع کنن. آیا اصلا اعتمادی به ریاض وجود داره که بخواد این میانجیگری رو پیش بگیره؟ و از طرف دیگه مثلا همین صحبت مشابه رو ما از روسیه میشنویم، در صورتی که روسیه خودش هم درگیر یک جنگیه که هنوز نشده با میانجی همون جنگ رو به پایان برد.
نه، عربستان امکان میانجی نداره. از رابطه داره با محمود عباس، وابستگی های فلسطینی ها از نظر مالی به عربستان سعودی وجود داره، ممکن از این اهرم استفاده کنه، ولی اینها کافی نیست برای میانجیگری. امروز وزارت امور خارجه اسرائیل عربستان یک اطلاعیه داد و گفت ما با هوش